بخاری را باز کرده میان خاکسترها را جستجو کرد. پاره های شلوار و آستر جیبش در میان بخاری بود. داخل بخاری را کسی نگاه نکرده است. بعد به یاد لنگ کفش افتاد که رازآمیخین درباره آن صحبت کرده بود. لنگ کفش در میان رخت خوابش بود، ولی آنقدر مالش داده شده و به حدی گل گرفته بود که الکساندر نمیتوانست روی آن چیزی ببیند. الکساندر، اداره پلیس، برای چی منو در اداره کلانتری احضار کردند؟ احضار؟ نامه کجاست؟ اشتباه کردم. چند روز پیش مرا خواسته بودند. آن روز هم لنگ کفش را نگاه کردم، اما حالا از ناخوشی برخواستم. چرا الکساندر به دینجا آمده است؟ چرا رازآمیخین او را آورده است؟ خسته شد و روی نیمکت نشست. چه شده؟ آیا باز هم مبتلای هذیان شده؟ با خود گفت: تصور میکنم که خواب نمیبینم. حالا یادم آمد، باید هر چه زودتر بروم. باید قطعا بروم. بله، اما کجا بروم؟ لباسهایم کجاست؟ کفش ندارم. آن را برداشتند و پنهان کردند. به کمک خدا روی میز پول هم دارم. سفدارم اونجاست. پول را برمی دارم و می روم. خانه دیگر اجاره می کنم. اما مرا خواهند یافت. اما اداره اطلاعات شهربانی مرا حتما پیدا خواهند کرد. رازآمیخین لانه مرا خواهد یافت. بهتر است این کشور را ترک کرده به محلی دوردست بروم. به آمریکا بروم. از آنجا آنها را مسخره خواهم کرد. سفته هارم باید برد. آنجا به کارم خواهد آمد. دیگر چی ببرم؟ تصور میکنند مریض هستم. خیال میکنند نمیتوانم راه بروم. در چشمان آنها خواندم که همه چیز را میدانند. فقط باید از پله ها پایین رفت. اما اگر خانه محاصره شده باشد، اگر پاسبان ها در پایین باشند. این چیست؟ چای است. آبجو هم مانده است. مرا خنک خواهد کرد. بطری را که هنوز به اندازه یک لیوان آبجو داشت برداشته با لذت کامل نوشید. احساس میکرد سینه اش شعله ور است. دقیقه طول نکشید که سرش گیج رفت و لرزش خفیف و مطبوعی در پشتش پدید آمد. دراز شد و لحاف را روی خود کشید. افکارش که بی ارتباط بود بیش از پیش در هم و بر هم گردید. طولی نکشید که پلکایش سنگین شد. سرش را با لذت روی بالش گذاشت و خود را در لحاف نرمی که جانشین پالتوی کثیفش شده بود پیچید. صدای پایی شنید. بیدار شد، دید که رازآمیخین در را باز کرده جلوی آستانه ایستاده و مردد است. راسکولنیکوف با شتاب از جای برخاست و چون کسی که بخواهد چیزی را به یاد آورد به گوشه نگاه کرد. رازآمیخین گفت: چون دیدم خواب نیستی داخل شدم. ناستازیا، بسته را بیاور. میخواهم به تو حساب پس بدهم. مریض نگاه وحشت زده‌ای به اطراف کرد و گفت: ساعت چند است؟ دوست من، نزدیک ساعت 6 است. بیش از 6 ساعت است که خوابیده ای. خدایا، چطور توانستم اینقدر بخوابم؟ چرا شکایت داری؟ خواب برای تو خوب است. چه کار فوری داری؟ شاید با کسی وعده‌ای گذاشتی. حالا تمام وقت ما به خودمان تعلق دارد. 3 ساعت است منتظر بیدار شدن تو هستم. 2 دفعه آمدم اما تو خواب بودی. 2 مرتبه با دنبال چیز آن زوسیموف رفتم. او هم خانه نبود، اما خواهد آمد. به علاوه به کارهای خود رسیدگی کردم. امروز خانم را عوض کردم و تمام اساسی خانه خودم و عمویم را به خانه جدید انتقال دادم. حال من خوبه، دیگه ناخوش نیستم. رازآمیخین، خیلی وقت اینجا هستی؟
بله، 3 ساعت منتظر تو هستم.
نه، پیش از این رو میگویم.
چطور پیش از این؟
چند روز است اینجا میایی؟
مگر به یاد نمیآوری چه گفتم؟
راسکولنیکوف کوشش کرد وقایع را به یاد بیاورد. اتفاقات آن روز چون رویایی به نظرش میرسید. چون کوشش‌های او برای به یاد آوردن قضایا بی‌نتیجه ماند، نگاه استفهام آمیزی به رازآمیخین کرد. فراموش کردم.
بله فراموش کردی، منم متوجه شدم. خواب حالت رو بهتر خواهد کرد، واقعا حالت خیلی بهتره. اهمیت نداره، البته حافظت به جا خواهد آمد. اینجا رو نگاه کن عزیزم. مشغول باز کردن بسته‌ای شد که این همه فکر او را به خود مشغول ساخته بود. دوست عزیز، من به این موضوع زیاد اهمیت میدم. باید سروز تو رو مرتب کرد. مشغول بشیم، از بالا شروع کنیم. این کاسکت رو میبینی؟ میخوای اونو امتحان کنی؟ از میان بسته کاسکتی قشنگ، کم ارزش و معمولی بیرون آورد. راسکولنیکوف با بی‌صبری دوستش را کنار زد و گفت: حالا لازم نیست، بگذار بعد. نه 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 رودیا، بعد دیر خواهد شد و علاوه تمام شب مضطرب خواهیم بود، چون اندازه سر تو رو البته نداشتم و کلاه رو همینطوری خریدم. پس از امتحان کلاه فریاد کرد: کاملا اندازه است، مثل اینکه سفارشی دوخته شده. نستازیا، اگر توانستی حدس بزنی آن را چند خریدم؟ نستازیا جواب داد: بدون شک آن را 2 گریونا خریدی. 2 گریونا؟ مگر دیوانه هستی؟ امروز با 2 گریونا تو را هم نمی شود خرید. با وجود اینکه مستعمل است آن را 2 گریونا خریدم. حال بیا شلوار را نگاه کنیم. رازمیخین یک شلوار خاکستری را پیش راسکولنیکوف دراز کرد. این شلوار با وجود اینکه به تن کسی رفته، لکه و سوراخ نداره. جلیقه هم از رنگ شلواره. میبینی رادیا، به عقیده من انسان برای اینکه در این جهان موفق باشه باید مطابق فصل رفتار کنه. اشخاص فهیم در ماه ژانویه مارچوبه نمیخورند. چون تابستونه برای تو لباسهای تابستانی تهیه کردم. آن را 2 روبل و 25 کوپک خریدم. اما کفش ها ساخت خارجه. یکی از منشی های سفارت انگلیس هفته پیش احتیاج به پول داشته و اون را فروخته. اینها رو 1 روبل و 50 کوپک خریدم. نستازیا اظهار داشت ممکن اندازه پایش نباشه. رازمیخین یک لنگه از کفش های کهنه راسکولنیکوف رو نشان داده گفت: این را برده بودم تا اندازه کفش او را داشته باشم. 3 پیراهن هم خریدم، روی همین اینها می شود 9 روبل و 55 کوپک. 45 کوپک هم به تو میدم، باز برای تو 25 روبل باقی میمونه. راجع به اجاره خونم لازم نیست مضطرب باشی، تو اعتبار نامحدود داری. حالا اجازه بده لباس تو رو عوض کنیم، چون مرض در پیراهن تو باقی مونده. راسکولنیکوف که در تمام این مدت قیافه گرفته داشت گفت: نمیخواهم، من رها کن. دوست من، لازم لباست رو عوض کنی. نستازیا، با من کمک کن. با موجود مقاومت راسکولنیکوف باید لباسش رو عوض کرد. مریض روی بالشش افتاد. مدت 1 دقیقه کلمه‌ای صحبت نکرد. با خود فکر کرد: آیا بالاخره مرا راحت خواهند گذاشت؟ به دیوار نگاه کرده پرسید: اینها را با چه پولی خریدی؟ با پول خودت. مگر فراموش کردی که مادرت برای تو پول فرستاده بود؟ راسکولنیکوف مدتی متفکر و عبوس ماند. سپس گفت: اکنون به یاد آوردم. رازمیخین ابروها را در هم کشیده او را با اضطراب می نگریست. در باز شد و مرد بلندقدی داخل اتاق شد. رازمیخین با خوشحالی فریاد زد: آه، بالاخره زوسیموف آمد. تازه وارد مرد چاق و بلندقد 27 ساله‌ای بود. صورتش متورم، بیرنگ و اصلاح شده بود. عینک به چشم داشت و در انگشت سبابش حلقه طلایی که درشت بود خود را نشان می‌داد. معلوم بود که میل دارد در لباس‌های گرانبهایش راحت باشد. پالتوی گشاد و شلوار تابستانی فراخی که رنگش روشن بود به تن داشت. پیراهنش تمیز بود و زنجیر طلای ساعتش به جلیقه‌اش بسته شده بود. با اینکه کوشش می‌کرد خود را راحت نشان دهد، حرکاتش کند و سرد بود. به علاوه با وجود توجهی که از خود می‌نمود، حرکاتش او را شخص پرمدعایی نشان می‌داد. تمام آشنایانش او را مردی غیر قابل تحمل ولی پزشک خوبی می دانستن. رازمیخین گفت: 2 مرتبه رفتم به منزلت، می بینی که مریضت به هوش آمده است. زوسیموف با دقت به مریض نگاه کرد و گفت: بله می بینم، خیلی خوب. امروز آهای حالت چطور است؟
سپس کوشش کرد نزدیک پاهای مریض در انتهای نیمکت برای هیکل بزرگش جای کافی پیدا کند.
رازومیخین گفت: اما هنوز هم مالی خولیایی است. از سایه که لباسهایی را تغییر دادیم نزدیک بود گریه کند.
علت معلوم نیست. خوب بود این کار را دیرتر می کردید. نباید حالا مخالف میل او رفتار کرد. نبض خوب است. باز هم کمی سرت درد می کند. اینطور نیست؟
راسکولنیکوف با خشم گفت: حال من خیلی خوب است.
هنگامی که این کلمات را ادا می کرد از روی نیمکت برخاست. چشمانش می درخشید، اما پس از یک ثانیه دوباره روی بالش افتاده روی به دیوار کرد. زوسیموف که با دقت او را مشاهده می کرد گفت: خیلی خوب. چیزی خورده است؟
به پزشک گفتند که چه خوراکی به مریض دادند و از او پرسیدند باید حالا چه بدهند.
او گفت: ممکن است آب گوشت یا چای به او بدهید. البته نباید قارچ یا خیار و گوشت گاو بخورد. شربت هم با دوا به او بدهید. فردا میایم او را ببینم. ممکن بود امروز.
رازمخین گفت: فردا او را به گردش میبرم. با هم دیگر به باغ یوسپوف و کریستال خواهیم رفت.
او البته شاید فردا زود باشد.
رازمخین گفت: چیزی که مرا عصبانی میکند آن است که درست امروز به خانه نزدیک اینجا اسباب کشی کردم. میل داشتم او هم به منزل من بیاید، اما مجبور است اینجا بخوابد.
تو قول دادی که بیایی، خواهی آمد؟
بله، اما کمی دیر میایم.
تو مهمانی دادی؟
نه، فقط چای و عرق و ماهی و خوراک میدم.
چه اشخاصی مهمان تو هستند؟
چند نفر از دوستان جوانم هستند، با عموی پیری که برای کارهای شخصی به پترزبورگ آمده است. او دیروز آمد. ما 5 سال یک مرتبه همدیگر را میبینیم.
عمویت چه کار است؟
تمام عمرش در ناحیه رئیس پست بوده. حقوق مختصری میگیره. 65 سال داره. من او را دوست میدارم.
ببینم، پرفیر مستنطق هم خواهد آمد. تو را میشناسی؟
بله، با تو خیش است.
خیش که خیلی دور البته. چرا اخ میکنی؟ چون پارسال با او نزاع کردی ممکن است نیاید؟
او رو مسخره میکنم.
بالاخره چند نفر دانشجو، یک نفر استاد، یک نفر کارمند، یک موسیقیدان، یک نفر افسر و الکساندر هم اونجا خواهند بود.
بله.
خواهش میکنم بگو تو یا او. راسکولنیکوف را نشان داد.
چه تماسی با الکساندر دارید؟
من و الکساندر با هم کاری را شروع کردیم.
میخواهم بدانم چه کاری؟
موضوع اون یه نفر نقاش ساختمانه. کوشش میکنیم اون را آزاد کنیم، اما حالا موضوع خود به خود حل داره میشه. قضیه روشنه. مداخله ما در این کار سبب میشه مسئله زودتر حل بشه.
کدام نقاش ساختمان را میگویی؟
چطور؟ مگه قضیه را برای تو شرح ندادم؟
راست است، من ابتدای موضوع را برای تو نگفتم.
موضوع قتل پیرزنی است که پول قرض میداده. یک نفر نقاش را به عنوان قاتل توقیف کردند.
بله، این موضوع را شنیده تا اندازه‌ای به اون علاقه دارم. در روزنامه‌ها خواندم.
ناستازیا که تا آن وقت جلوی در ایستاده به این گفتگو گوش می‌داد گفت: الیزابت را هم کشتند.
بیمار با صدای ضعیفی پرسید: الیزابت؟
او جواب داد: بله، الیزابت لباس فروش. مگه تو رو نمی‌شناسی؟ یه مرتبه برای تو پیراهن دوخت، اون رو میگم.
راسکولنیکوف رو به دیوار کرده با دقت یکی از گل‌های پارچه‌ای دیوار را نگاه کرد. حس می کرد که اعضایش سست می شود، اما حرکتی نکرده و نگاهش را از گل دیوار بر نمی داشت.
زوسیموف اظهار داشت: بدون شک بر علیه این نقاش دلایلی دارند.
رازومیخین گفت بله، اما این دلایل صحیح نیست و همین است که باید ثابت شود. پلیس راه غلطی می رود. در ابتدای کار به کخ و پستریاکوف هم سوء زن داشتند. البته اشتباه می کردند. هر قدر انسان به این موضوع بی علاقه باشد، وقتی می بیند قضیه را چنان ابلهانه رسیدگی می کنند عصبانی می شود. امروز از پستریاکوف به منزل من خواهد آمد. راستی رودیا، تو از واقعه مطلع هستی؟ این واقعه قبل از ناخوشی تو، یعنی یک روز پیش از روزی که در کلانتری بودی، هنگام شنیدن موضوع این جنایت بیهوش شدی اتفاق افتاده است. زوسیموف با کنجکاوی به راسکولنیکوف که بی حرکت مانده بود نگاه کرد و سپس گفت: رازومیخین، باید مواظب تو باشم. به موضوعی که به تو مربوط نیست زیاد علاقه‌مند هستی. رازومیخین گفت: ممکن است اینطور باشد، اما اهمیت ندارد. مشت روی میز زده گفت: این بدبخت را از چنگال عدالت نجات خواهم داد. اشتباهات این اشخاص سبب خشم من نیست. هر کس مجاز است خطا کند. اشتباه قابل بخشایش است، زیرا به وسیله آن انسان به حقیقت میرسد. چیزی که مرا عصبانی میکند آن است که اینها در عین اینکه اشتباه میکنند تصور میکنند لغزش ناپذیر هستند. من پرفیر را دوست میدارم، اما مثلا میدانی ابتدا چه موضوعی سبب منحرف شدن اونها شده است؟ میگفتند که کخ و پستریاکوف اظهار داشتند ابتدا در خانه پیرزن بسته بوده است، ولی وقتی که با دربان بالا رفتن در را باز دیدند. پس کخ یا پسترکوف قاتل هستند. این است منطق آنها. زیاد عصبانی نشو. آنها را توقیف کردند و کار دیگری نمی توانستند بکنند. من کخ را ملاقات کردم. ظاهرا با پیرزن معامله داشته و اشیاء رهنی را که وعده آنها سپری می شده از او می خریده. بله، او آدم حقباز نادرستی است. سفته هم می خرد. از اتفاقات سویی که برای او افتاده متأثر نیستم، ولی من از رفتار احمقانه و روش تحقیقات پوسیده دیگران عصبانی هستم. اکنون باید طریقه جدیدی پیدا کرد. روش کهنه‌ای رو که متروک شده رها کرد. تنها معلومات روانشناسی می تواند ما را برای یافتن قاتل هدایت کند. اونها می گویند ما وقایع را در نظر می گیریم. اما تنها وقایع را نباید در نظر گرفت، بلکه نصف موفقیت در حل معما بستگی به طرز تعبیر وقایع دارد. زوسیموف گفت: تو می توانی وقایع را تعبیر کنی؟ رازومیخین گفت: بله، وقتی انسان یقین دارد که می تواند به کشف حقایق کمک کند یا حقایق را احساس می کند، غیر ممکن است بتواند سکوت کند. تو جزئیات واقعه را می دانی؟ بله، از یک نفر نقاش ساختمان صحبت می کردی. منتظرم داستان او را برای من بگویی. بسیار خوب، گوش کن. فردای روزی که قتل اتفاق افتاد، در حالی که پلیس مشغول تحقیقات از کخ و پستریاکوف بود، با وجود توضیحات سریعی که داده بودند، ناگهان حادثه غیر مترقبه اتفاق افتاد. شخصی به نام دوشکین که در برابر محل حادثه میخانه‌ای دارد، جعبه محتوی یک گوزوج گوشواره طلا آورده داستانی به این مضمون حکایت کرد. پریروز کمی پس از ساعت 8 میکولای نقاش به میخانه ما آمد و خواهش کرد در ازای یک زوج گوشواره طلای او 2 روبل بهش قرض بدهیم. وقتی از او پرسیدم این گوشواره ها را از کجا آوردی، گفت در میان پیاده رو یافتم. دیگر چیزی نپرسیدم و 1 روبل به او دادم، چون فکر کردم اگر این روبل را ندهم و گوشواره ها را نگیرم، کس دیگری آن را خواهد گرفت و بهتر است گوشواره ها نزد من باشد، زیرا اگر کسی ادعای آن را کرد یا معلوم شد مال دزدی است، آن را به پلیس تحویل خواهم داد. من دوشکین را میشناسم. شخصی است که اشیاء دزدی میخرد. معلوم است که این بیانات او دروغ بوده و اگر در ازای 1 زوج گوشواره 30 روبلی فقط 1 روبل به میکولای داده است، نمیخواست آن را به پلیس تحویل بده و این اقدام او تنها در اثر ترس بوده. دوشکین داستان خود را اینطور ادامه داد: این مرد میکولای نام دارد و من از طفولیت او را میشناسم. او همشهری من است. مشروب زیاد مینوشد، اما دائم الخمر نیست. میدانستم که در این خانه با میتری همشهریش نقاشی میکند.
پس از گرفتن یک روبل میکولایش پشتر هم دو گیلاس مشروب نوشید. سپس یک روبل را به من داد و بقیه پول را گرفت. در آن ساعت میتری را با او ندیدم. فردای آن روز شنیدم که آلنا و الیزابت خواهرش را کشتن. پیرزن را میشناختم و میدانستم که پول قرض میدهد و اینطور اشیا گرو میگیرد. از این جهت مشکوک شدم. بر اینکه از موضوع مطلع بشم به خانه رفته پرسیدم میکولای کجا کار میکند؟ میتری به من جواب داد که رفیقش شب دنبال عیاشی رفته. صبح مست به خانه برگشته و پس از 10 دقیقه دوباره از خانه خارج شده است. میتری میگفت از آن پس دیگر میکولای را ندیده و خودش تنها مشغول انجام کار شده است. خانه‌ای که در طبقه دوم است پله‌هایش با پله‌های خانه پیرزن مقتول یکی است. وقتی این قضایا را فهمیدم به کسی چیزی نگفتم. کوشش کردم اطلاعاتی درباره قتل به دست بیاورم. در حالی که همان سوءزن فکر مرا مشغول داشته به خانه برگشتم دیدم که البته امروز صبح، منظورش پس فردای آن روزی است که جنایت اتفاق افتاده است. می‌فهمی که؟ بله، دیدم میکولای وارد میخانه‌ام شد. مشروب خورده بود اما زیاد مست نبود. به صحبت‌های دیگران گوش می‌کرد، آنها را می‌فهمید. خاموش روی نیمکتی نشست. وقتی داخل میخانه‌ام شد، بجز یکی از مشتری‌های دائمی که در روی میز به خواب رفته بود و دو نفر مستخدمین که در میخانه کار می‌کردند، کسی دیگری آنجا نبود. از میکولای پرسیدم میتری را دیده‌ای؟ گفت نه، ندیدم. پس تو نیومدی در این خانه کار کنی؟ جواب داد از پریروز کار نکردم. پس دیشب کجا بودی؟ در خانه کلومونسکی. گوشواره‌ای که اون روز برای من آوردی از کجا آمده؟ کوشش کرد به من نگاه نکند و با لحن عجیبی گفت آنها را در پیاده رو پیدا کردم. پرسیدم شنیدی که اون روز در خانه‌ای که تو کار میکردی چنان اتفاقی افتاده است؟ جواب داد نه، چیزی نشنیدم. تمام قضایا را برای او گفتم. چشمایش را باز کرده گوش می داد. ناگاه دیدم رنگش مثل گچ سفید شد. کلاهش را برداشت و بلند شد. می خواستم او را نگاهداری کنم. گفتم میکولای کمی صبر کن. میل نداری یک گیلاس دیگر بنوشی؟ به مستخدم هم اشاره کردم که جلوی در بیستد. من هم از جلوی میز خارج شدم اما بدون اینکه قصد مرا بفهمد خود را به خارج انداخت و پس از لحظه‌ای در پیچ کوچه ناپدید شد. از آن پس برای من شکی باقی نماند که او گناهکار است. زوسیموف گفت من هم اینطور فکر می‌کنم. و او ادامه داد صبر کن، بقیه را گوش کن. البته پلیس از هر طرف به جستجوی میکولای پرداخت. ابتدا برای اینکه از دوشتین و میتری مطمئن شوند، خانه های آنها را تفتیش کردند. تمام خانه کلومونسکی را هم به هم زدند. فقط پریروز میکولای را در مهمانخانه واقع بر سر راه در نتیجه اتفاق عجیبی دستگیر کردند. او وقتی که به این مهمانخانه رسید، صلیب نقره‌ای خود را به صاحب مهمانخانه داده بود تا برایش عرق بیاورد. پس از چند دقیقه یک نفر زن دهاتی که برای دوشیدن گاوهای خود به استابل رفته بود، میکولای را از شکاف در دیده بود که مشغول دار زدن خودش است. او با کمربندش گره خفتی ساخته و آن را به تیر سقف بسته، بعد روی کمی چوب بالا رفته و کوشش میکرد گره را به گردنش محکم بیندازد. مردم در نتیجه شنیدن فریادهای زن بدان سوی دویده به میکولای میگویند وقتت را اینطوری میگذرانی؟ جواب میدهد مرا به فلان کلانتری ببرید تا همه چیز را اقرار کنم. او را به محلی که گفته بود، یعنی به کلانتری ناحیه ما میبرند. در آنجا بازپرسی معمولی از او شروع میشود. نام تو چیست؟ میکولای. چند سال داری؟ 22 سال. هنگامی که با میتری کار میکردید از فلان تا فلان ساعت کسی را در پله ها ندیدید؟ شاید کسی عبور کرده باشد اما ما کسی را ندیدیم. هیچ صدایی نشنیدید؟ نه، چیزی نشنیدیم. آیا فهمیدی که آن روز زنی را با خواهرش کشته و اموال او را بردند؟ هیچ اطلاعی نداشتم. پریروز در میخانه برای اولین دفعه این خبر را شنیدم. خب، پس گوشواره ها را از کجا آوردی؟ در پیاده رو پیدا کردم. چرا روز بعد نرفتی با میتری کار کنی؟ خب رفته بودم دنبال عیاشی. کجا عیاشی کردی؟ چند جای مختلف.
چرا از میخانه دوشکین فرار کردی؟
چون ترسیدم.
از چه ترسیدی؟
ترسیدم مرا برای بازپرسی ببرن.
اگر گناهکار نبودی چرا میترسیدی؟
رازو میخین پس از این مذاکرات رو به زاسیموف نموده گفت: اگر تو باور کنی یا نکنی، این سوالاتی است که از میکولای شده است و تمام این را برای بازپرس گفته و بازپرس برای من شرح داده. خب در این خصوص چه نظری داری؟
زاسیموف گفت:
بالاخره مدارکی موجود است.
رازومیخین ادامه داد:
نه، موضوع مدارک نیست. موضوع سوالاتی است که از میکولای شده و طرز تفکر افراد پلیس راجع به تبایع انسانی است. به هر صورت آنقدر این بیچاره را آزار کردند که بالاخره اعتراف کرده و گفته این گوشواره ها را پیدا نکردم، بلکه آنها را در اتاقی که با میتری کار میکردم یافتم.
خب چطور شد که این گوشواره ها را پیدا کردی؟ از او میپرسند
و او میگوید: من و میتری تمام روز مشغول نقاشی اتاق بودیم. ساعت 8 که میخواستیم برویم، میتری قلمو را برداشته به صورت من کشید و فرار کرد. من او رو تعقیب کردم. پله ها رو 4x4 پایین رفته و وقتی جلوی در رسیدم به دربان و چند نفر دیگر که آنجا بودم تنه زدم. یادم نیست چند نفر بودن. به هر صورت دربان مرا فحش داد و دربان دیگری هم شروع به فحاشی کرد و زنی هم از طبقه اول بیرون آمده با آنها هماهنگی کرد. بالاخره آقایی که با خانمی داخل خانه می شد به ما کلمات زشتی گفتن، زیرا راه را برای اونها گرفته بودیم. من گیسوان متری را گرفته او را به زمین انداخته با مشت می زدم. او هم موهای سر من را گرفته و می زد. منظور ما تفریح بود. بالاخره متری از چنگ من فرار کرد. چون نتونستم اون را بگیرم به خانه برگشتم تا اسبابها را مرتب کنم. تصور می کردم متری هم مراجعت خواهد کرد و منتظر او بودم. نزدیک در میان دالان پایم را روی بسته گذاشتم. نگاه کردم، دیدم جعبه است که در میان کاغذ پیچیده شده است. در داخل جعبه یک جفت گوشواره بود. راسکولنیکوف در حالی که با وحشت به رازومیخین نگاه میکرد و کوشش مینمود بر روی نیمکت بنشیند فریاد زد: پشت در؟ جعبه پشت در بود؟ رازومیخین هم از روی صندلی خود بلند شده گفت: بله، و چرا اینطوری شدی؟ چیزی نیست.
راسکولنیکوف به زحمت توانست جواب بدهد. خود را بر بالش انداخته رو به سمت دیوار کرد. رازومیخین نگاهی پرسش‌آمیز به زاسیموف کرده گفت: بدون شک او در حال نیمه خواب است. پزشک سر را به علامت نفی تکان داده گفت:
خیلی خوب، خیلی خوب. بعد چه شد؟
و او جواب داد: بقیه را تو می‌دانی. به محض اینکه گوشواره‌ها را به دست آورد، دیگر به فکر کار خود نبود. به سوی میخانه دوشکین رفته، همونطور که گفتم از صاحب میخانه 1 روبل گرفته، دروغی که گفته بود گوشواره‌ها را در پیاده رو پیدا کردن به او تحویل می‌دهد. بعد هم دنبال عیاشی رفته، البته در خصوص قتل حرف خود را تغییر نداده و همیشه تکرار می‌کنه: من از این موضوع اطلاعی ندارم و فقط پس فردای روز قتل از آن واقعه مطلع شدم.
خب چرا در این مدت متواری بودی؟ چون جرأت نمی کردم خودم را نشان بدهم.
چرا می خواستی خودت را دار بزنی؟
چون می ترسیدم.
از چه می ترسیدی؟
از اینکه مرا محاکمه کنند.
به هر حال دوست عزیز، این از تمام داستان. حالا تصور می کنی چه نتیجه از آن گرفتند؟ می خواهی چه نتیجه بگیرند؟ در اینجا زنی قوی وجود دارد که شاید قابل بحث باشد، ولی با وجود این سوء زن هم وجود دارد. آیا باید نقاش ساختمان را آزاد بگذارند؟
اما موضوع این است که آنها او را متهم به قتل نمودند و کمترین شک هم در این مورد ندارند.
نگاه کن دوست عزیز، زیاد عصبانی نشو. تو گوشواره ها را فراموش میکنی. چند لحظه پس از قتل گوشواره‌هایی که در صندوق پیرزن بوده است در دست میکولای دیده شده.
باید از خود پرسید چگونه این گوشواره ها را به دست آورده. این مطلبی است که بازپرس نمیتواند در روشن کردن آن اهمالی بنماید.
رازو میخین فریاد زد: چگونه آنها را به دست آورده؟ دکتر، قبل از همه چیز تو باید در روحیات این مرد تعمق نمایی و بیش از هر شخص دیگر مجال این کار را داری. آیا ممکن است با این اطلاعات نفهمی میکولای چگونه آدمی است؟ چطور حس میکنی که تمام جوابهای او حقیقت محض است؟ طرز یافتن گوشواره ها درست همان طور بوده که گفته است؟ چون پا روی جعبه گذاشته متوجه شده و آن را برداشته است؟
دکتر گفت: حقیقت محض؟
بله دکتر عزیز، با دقت گوش کن.